ادامه صفحه 193. دختر با لبخندی گفت: همه چیز را می دانم. خواهرهایم گفتند که شما آمده بودید. همانهایی که بدمینتون بازی می کردند؟ بله. ایرنا و رایموندا. بله، اسم خودتان چیست؟ اورسلا. از همه بهتر روی شاخه ها راه می روید. برای اینکه از بچگی می رفتن بالای درخت ها. در خانمان در گرانادا درخت های بلندی داشتیم. می توانید این نسترن را بکنید؟ بوته نسترنی به تنه درختی پیچیده و بالا رفته بود و گلی از آن در نوک درخت دیده می شد. نه، نمی توانم. پس من می روم و آن را برایتان می کنم. رفت و با گل برگشت. اورسلا لبخندی زد و دستش را پیش آورد. صفحه 194. می خواهم خودم بزنمش. بگویید کجا؟ به موهایم. متشکرم. با دست خود دست کوزیما را به سوی گیسوانش برد. حالا بگویید ببینم، می توانید خودتان را به آن درخت بادام برسانید؟ دختر با خنده گفت: چطور ممکن است؟ من که نمی توانم پرواز کنم. کوزیما گفت: صبر کنید، و کمند خود را به سوی درخت پرتاب کرد. اگر بخواهید می توانم با این طناب شما را بالا بکشم. دختر گفت: نه، می ترسم. ولی خندید. کوزیما گفت: سالهاست که با این وسیله سفر می کنم و احتیاجی به هیچ کس ندارم. وای خدا. کوزیما خود را به درخت بادام رساند و دختر را نیز به آنجا برد. دختر درخت جوانی بود و شاخه های کوتاهی داشت. تنگاتنگ یکدیگر جا گرفته بودند. اورسلا هنوز نفس نفس می زد و چهره اش گلگون شده بود. ترسیدید؟ نه. ولی دلش به تندی می تپید. کوزیما گفت: خوب شد که گلتان نیفتاد. با دست خود جای گل را میان گیسوان او درست کرد. جایشان تنگ بود و گهگاه یکدیگر را در بر می گرفتند. لبانشان به هم می رسید. نخستین بوسه را کوزیما زد. بدین گونه عشقشان آغاز شد. کوزیما خوش و گیج و منگ بود. دختر نیز خود را خوشبخت حس می کرد. صفحه 195. اما هیچ شگفت زده نبود. دختران هیچ کارشان اتفاقی نیست. عشقی که کوزیما آن همه انتظارش را داشت غافلگیرانه به سراغش آمده بود و بس زیباتر از آنی بود که او می پنداشت. از همه شگفت‌تر این که می دید عشق چیز ساده‌ای است و در آن هنگام می پنداشت که همواره چنین خواهد بود. صفحه 197. قسمت 18. درختان هلو و بادام و گیلاس گل کردند. کوزیما و اورسلا سراسر روز را با هم در میان شاخه‌های پرگل درختان می گذراندند. حتی جایگاه خانواده گواتمارو ایتوباسکو نیز رنگی از شادمانی بهاری گرفت. برادرم به زودی جای خود را میان گروه رانده شدگان باز کرد و از هر راهی که می توانست به ایشان کمک می کرد. شیوه های گوناگون درخت نوردی را به آنان می آموخت و آن بزرگزادگان را وامی داشت تا وقار همیشگی خود را کنار بگذارند و کمی از جای خود بجنبند. حتی پل‌های ریسمانی میان درختان کشید تا سالخوردگان بتوانند جابجا شوند و به دیدن یکدیگر بروند. در مدت کمابیش یک سالی که با آنان بود، بسیاری از وسیله‌های ساخت خودش را به خدمتشان درآورد. از آن جمله بود منبع آب، اجاق و کیسه خواب پوستین. آنچنان از ساختن چیزهای تازه خوشش می‌آمد که حتی برای کارها و مراسمی هم که نویسندگان مورد علاقه‌اش آنها را ناپسند می‌دانستند، وسیله لازم را ساخت. از جمله چون می‌دید که بسیاری از آن رانده شدگان مؤمنند و می‌خواهند هر هفته آیین اعتراف را به جا آورند، سوراخی را در تنه درختی کند و پرده از آن آویخت و آن را به صورت اعتراف خانه درآورد. دون سولپیسیو در پس پرده می‌نشست و به اعتراف‌ها گوش می‌کرد. صفحه 198. برای آنکه کوزیما بتواند بی‌اعتنا به مقررات آن گروه در میانشان زندگی کند، آن کمک ها و نوآوری ها بسنده نبود. نوآوری هرچه بیشتری لازم بود. از این رو نامه به اربک کتاب فروش نوشت و از او خواست تا کتاب هایی را که برایش می فرستد به باسولیوا بفرستد. بدین گونه کتاب های پل، ویرژینی و پاورقی شماره 1 PAULETVIRGINEI پاورقی شماره 2 اولو ایزنوین LANOUVELLEHELOISE ادامه مد. بدین گونه کتاب های پل ویرژینی و اولو ایزنوین را به اورسلا داد تا بخواند. رانده شدگان اغلب بالای بلوط بزرگی گرد هم می آمدند. در آن نشست های پارلمانی نامه هایی برای پادشاه خود می نوشتند. در آغاز کار خواستشان این بود که نامه بیانگر پرخاش و تهدید و حتی ضرب العجل باشد، ولی همواره کار به آنجا می کشید که کسی پیشنهاد می کرد لحنشان آشتی جویانه تر و احترام آمیزتر شود و سرانجام نامه ای التماس آمیز می نوشتند و خاکسارانه از پیشگاه مبارک اعلی حضرتین درخواست بخشایش می کردند. آنگاه بود که سردار به سخن آمد. همه خاموش می شدند. پیرمرد سر می افراشت و با صدای آهسته و لرزان هر آنچه را که دلش می خواست درباره دربار می گفت. پس از پایان گفته های او همه ساکت می ماندند و چهره در هم می کشیدند. دیگر کسی از درخواست و التماس سخن نمی گفت. کوزیمو رفته رفته عضوی از آن گروه شد و در نشست ها شرکت می کرد. با شور و ساده انگاری ویژه جوانان نظریه های فلسفی پیش می کشید و از بدکاری پادشاهان سخن می گفت و چگونگی فرمان روایی عقل و داد بر جهان را برمیشه مرد. بدبختان کسانی که به او گوش می دادن 3-4 تن بیشتر نبودند. یکی سردار که با همه سالخوردگی به خود فشار می آورد تا گفته های او را بفهمد و به فراخور آن واکنش نشان دهد. دیگری اورسلا که چند کتابی خوانده بود و نیز دو دختر جوانی که از دیگران باهوشتر بودند. از آن گذشته دیگران چیزی بارشان نبود. صفحه 199. رفته رفته سردار دست از تماشای چشمانداز برداشت و به کتابخانه گرایش یافت. از نوشته های جان جک روسو چندان سر در نمی آورد، ولی از مونتسکیو خوشش می آمد که این خود کم چیزی نبود. با دیگران کاری از پیش نمی رفت، گرچه هر بار که چشم دون سولپیسیو را دور می دیدند به سراغ کوزیمو می رفتند تا کتاب باکره را از او بگیرند و بخش های بی پرده آن را بخوانند. ولی سردار آتش سیری ناپذیری به شناخت نظریه های تازه نشان می داد. در نتیجه نشست های بالای درخت بلوط حال و هوای دیگری به خود گرفت. از این بحث می شد که به اسپانیا برگردند و انقلاب کنند. مدتی گذشت تا دون سولپیسیو به خطر پی برد. آدم چندان زیرکی نبود و از آنجا که با مفوق‌های خود در سلسله مراتب کلیسایی تماسی نداشت، از تازه‌ترین نظریه‌های زهرگینی که می‌توانست ذهن و ایمان مردمان را به فساد بکشاند بی‌خبر بود. اما همین که توانست به فکر خود سر و سامانی بدهد، یا آنگونه که برخی‌ها می‌گفتند همین که چند نامه از سوی مقام‌های کلیسایی بالاتر دریافت کرد، به تکاپو افتاد و مدعی شد که شیطان در درون گروه رخنه کرده است و هر آن ممکن است رگباری از آتش ببارد و همه درختان و سرنشینان آنها را خاکستر کند. شبی کوزیمو با صدای ناله از خواب پرید. فانوس به دست به سوی صدا رفت و به نارون سردار رسید و دید که دون سولپیسیو پیرمرد را با ریسمان به تنه درخت می‌بندد. صفحه 200. دست نگهداری پدر روحانی، چه کار می‌کنید؟ فرمان محکمه مقدس آنکازیسیون است پسرم. اول باید این پیرمرد بدبخت به ارتداد خودش اعتراف کند و شیطانی را که به جسمش رفته بالا بیاورد. بعد نوبت تو هم میرسد. کوزیمو شمشیر خود را بیرون کشید و ریسمان را پاره کرد. گفت مواظب باشید پدر، کسانی هم هستند که فرمان عقل داد را اجرا میکنند. راهب یسویی دست به زیر ردای خود برد و شمشیر لختی را بیرون کشید. گفت جناب بارون روندو، مدت هاست که خانواده شما باید به سلک من حساب پس بدهد. کوزیمو شمشیرش را به شمشیر راهب کوبید و فریاد زد مرحوم پدرم راست میگفت، یسویی ها هیچ چیز را فراموش نمیکنند. بالای شاخه ها به نبرد پرداختند. کشیش شمشیرزن بسیار کارآمدی بود. برادرم چند بار خود را در تنگنا یافت. به سومین دور نبرد رسیده بودند که سردار به خود آمد و به فریاد زدن پرداخت. دیگران بیدار شدند و آمدند تا آن دو را از هم جدا کنند. دون سولپیسیو در یک چشم به هم زدن شمشیرش را پنهان کرد و دست به کار آرام کردن دیگران شد. انگار نه انگار که خبری شده بود. به فراموشی سپردن رویدادهای آنچنان وخیم در هر گروه دیگر جز آن نشدنی بود، ولی در میان آن رانده شدگان هیچ کس گرایشی به جدی فکر کردن درباره هیچ مسئله ای نداشت. دون فردریکو پادرمیانی کرد و دون سولپیسیو و پیرمرد به ظاهر آشتی کردند و وضع به حال گذشته برگشت. صفحه 201. بیشک کوزیمو باید از آن پس به هوش می بود. هنگامی که با اورسلا به گشت و گذار میان درختان می رفت، همواره نگران بود که مبادا راهب او را زیر نظر داشته باشد. با خبر شد که دون سولپیسیو می کوشید با بدگویی از او دون فردریکو را وادارد که نگذارد دخترش با او بگردد. واقعیت این است که آن خانواده های اشرافی و سنتی بسیار سختگیر بودند، اما زندگی در بدری و درخت نشینی اجازه آن همه سختگیری را نمی داد. از این گذشته کوزیمو جوان برازنده‌ای بود، عنوان اشرافی داشت، کمکشان می‌کرد و بیان که کسی از او خواسته باشد همراهشان بود. او و اورسلا همدیگر را دوست داشتند و این را می‌شد از رفتارشان فهمید که با هم دلابلایشان خواه می‌گشتند و گل و میوه می‌کندند. با این همه کسی کاری به کارشان نداشت. پس از بدگویی‌های دون سولپیسیو، دون فردریکو نتوانست پیش از آن مسئله را نادیده بگیرد. از این رو کوزیمو را به جایگاه خود فراخواند تا با او گفتگو کند. دون سولپیسیو کنارش نشسته بود. بارون، شنیدم که اغلب با دختر من میگردی. به من کمک میکند که زبان شما را یاد بگیرم حضرت والا. چند سال داری؟ نزدیک 19 سال. کم است. خیلی سنت کم است. دختر من وقت شوهر کردنش شده. چرا همیشه با او میگردی؟ اورسلا 17 سالش است. به همین زودی میخوایی تشک نو کنی؟ یعنی چه؟ میبینم که دخترم آموزگار چندان خوبی هم نیست. جوان، منظورم این است که میخوایی زن بگیری و خانه زندگی درست کنی؟ صفحه 202. کوزیمو و دون سولپیسیو هر دو بی اختیار دست خود را جلو آوردند، به حالت کسی که میخواهد خطر را از خود دور کند. گفتگو به مسائلی کشیده شده بود که دلخواه راهب نبود و برادرم نیز آن را خوش نداشت. کوزیمو با دست به سوی بلندترین شاخه‌های درختان و حتی ابرها اشاره کرد و گفت: خانه زندگی من همه جاست، هر جا که بتوانم بروم، هر چه بلندتر. شاهزاده سری تکان داد و گفت: نه بارون، اگر با ما به گرادانا بیایی خواهی دید که بزرگترین و آبادترین تویول منطقه را داریم، از اینجا هم بهتر است. دون سولپیسیو نتوانست پیش از آن جلو خود را بگیرد. گفت: اما آخر حضرت والا، این جوان افکار ولتری دارد، نباید با دختر شما رفت آمد کند. جوان است، هم که عروسی کند اینجور فکرها را کنار می‌گذارد. باید بیاید به گرادانا، باید بیاید. کوزیمو به اسپانیایی گفت: خیلی متشکرم، درباره این پیشنهادها فکر می‌کنم. چند بار کرنش کرد و همچنان که کلاهپوست گربه خود را در دست می‌چرخاند از آنجا دور شد. هنگامی که نزد اورسلا برگشت، حالتی نگران و گرفته داشت. اورسلا پدرت با من حرف زد، چیزهایی گفت که دختر یکی خورد و پرسید: دیگر نباید هم دیگر را ببینیم؟ صفحه 203. نه، مسئله این نیست. میگوید که همراه شما به گرادانا بیایم. اوه، چقدر خوب میشود. راستش میدانی که دوستت دارم، اما همیشه بالای درخت ها زندگی کردم و میخواهم به این زندگی ادامه بدم. آه کوزیمو، اگر بدانی ما هم چه درخت های قشنگی داریم. بله، اما برای مسافرت مجبورم از این درخت ها پایین بروم و اگر پایم به زمین برسد. اینقدر ناراحت نباش، هنوز که ما در تبعیدیم و شاید هم تا آخر عمرمان در همین وضع بمانیم. کوزیمو دیگر چیزی نگفت و آرام شد. ولی پیشبینی اورسلا نادرست از آب درآمد. چیزی نگذشته بود که دون فردریکو نامه‌ای آراسته به مهر پادشاه اسپانیا دریافت داشت. اعلیحضرت آنان را بخشوده و فرمان تبعیدشان را لغو کرده بود. میتوانستند به خانه‌های خود برگردند و داراییشان را پس بگیرند. جنب و جوشی در میان چنارها افتاد. برمیگردیم. مادرید، سویل، گرادانا، گرانادا. خبر در شهر پیچید. مردم باسو لیوا با نردبان از راه رسیدند. بسیاری از رانده شدگان در میان هلهله مردم از درختان پایین آمدند. برخی دیگر سرگرم بستن باروبونه خود شدند. سردار فریاد می‌زد: این تازه اول کار است. مجلس و دربار باید به ما حساب پس بدهند. ولی در آن هنگام هیچ کس علاقه به شنیدن گفته‌های او نداشت. خانم‌ها بیشتر در این فکر بودند که لباس‌هایشان از مد افتاده است و باید جامه‌های تازه‌ای برای خود فراهم کنند. از این رو پیرمرد به سخنرانی پرشوری برای مردمان باسولیوا پرداخت. صفحه 204. آری، به اسپانیا برمیگردیم، اما خواهید دید حساب‌هایی هست که باید تسویه شود. من و این جوان، اشاره به کوزیمو، به حساب همه می‌رسیم. کوزیمو دست پاچه شده بود و دست‌های خود را به نشانه انکار تکان می‌داد. دون فردریکو که با کمک دیگران از درخت پایین رفته بود، رو به کوزیمو فریاد زد: بیا پایین جوان عجیب، بیا پهلوان، با ما به گرادانا بیا. کوزیمو به شاخه چسبیده بود و پایین نمی‌رفت. شاهزاده می‌گفت: چرا نمی‌آیی؟ بیا که می‌توانی پسر من باشی. سردار می‌گفت: تبعید تمام شد، می‌توانیم چیزهایی را که آن همه در فکرش بودیم به مرحله عمل در بیاوریم. بالای درخت چه کار می‌شود کرد؟ بارون، دیگر دلیلی ندارد که آن بالا بمانیم. کوزیمو گفت: آقایان، من پیش از شما همین بالا بودم، بعد از شما هم می‌مانم. سردار فریاد زد: پس ما را ول می‌کنی؟ کوزیمو گفت: نه، من ادامه میدم. اورسلا که از نخستین کسانی بود که پایین رفته بود و داشت باروانه اش را سوار کالسکه می کرد، به دو به سوی درخت رفت. فریاد زد: صفحه 205. پس من هم پیش تو میمانم. و به بالا رفتن از نردبان پرداخت. 4-5 نفر او را گرفتند و بردند و نردبان ها را از درخت ها جدا کردند. کالسکه ای که او را به زور سوارش کرده بودند به راه افتاد و کوزیمو فریاد زد: بدرود اورسلا، امیدوارم خوشبخت باشی. صدای پارس شادمانه‌ای شنیده شد. چنین می‌نمود که اپتیموس ماکسیموس که در همه آن مدت ناخوشنودی و کینه خود را پنهان نکرده بود، خوشی گذشته را باز یافته است. شاید آن ناخوشنودی ناشی از درگیری همیشگیش با گربه‌های اسپانیا بود. بازیگوشانه به دنبال کردن چند گربه‌ای پرداخت که روی شاخه‌ها جا مانده بودند و گربه‌ها با دیدن او گلوله می‌شدند و فیف می‌کردند. رانده شدگان سوار بر اسب و عرابه و کالسکه رفتند. جاده دوباره خلوت شد. برادرم بالای درختان با سولیوا تنها ماند. هنوز در لابلای شاخه‌ها تکه‌هایی از توری ابریشم نوار و پرهای رنگین دیده می‌شد که با باد تکان می‌خورد. اینجا و آنجا دستکشی یا چتری آفتابی یا بادبزنی یا چکمه مهمیزداری جا مانده بود. صفحه 207، قسمت 19. در یک شب مهتاب تابستان، شبی آکنده از آوای قورباغه‌ها و فاخته‌ها، بارون به امروزا برگشت. چون پرنده‌ای بی‌تاب و سرگشته بود، شاخه به شاخه می‌پرید و به هر جا سر می‌کشید. غبارآلود و آشفته بود. به زودی در همه جا پیچید که دختری به نام فرانکوتا که در آن سوی دره می‌نشست، معشوقه او شده است. این را همه می‌دانستند که دختر در خانه‌ای پرت و دور افتاده با خاله ناشنوای خود زندگی می‌کند و شاخه درخت زیتونی تا به لب پنجره او می‌رسد. در میدانگاهی بیکاره‌ها همه در این باره گفتگو می کردند. به چشم خودم دیدمشان. دختره لب پنجره بود و بارون روی شاخه. بارون دستهایش را مثل بالهای جغد تکان می داد و دختره می خندید. بعد بارون پرید پایین. مگر قسم نخورده بود که تا زنده است پایش به زمین نرسد؟ به، این را برای خودش قاعده کرده، اما هر قاعده ای استثناء هم دارد. استثناء که شروع بشود دیگر کار تمام است. ولی به نظر من احتیاجی به پایین آمدن نیست. دختر خودش رو از پنجره به شاخه زیتون میرساند. صفحه 208، آخر بالای درخت چطور میشود؟ کار راحتی نیست. شاید میبندم که تا حال به هم دست نزدند. شاید بارون از دختر دلبری میکند و او هم دلش میخواهد، اما از درخت پایین بیا نیست. بله، نه، چرا؟ دختر پنجره پایین شاخه. گفتگو در این باره پایانی نداشت. دیگر هیچ مردی اجازه نمیداد که نامزد یا همسرش به سوی درختان نگاه کنند و زنان همین که به هم میرسیدن درباره بارون پچ میکردند. به هر حال روشن بود که برادرم از این گونه ماجراها دارد، بیان که هرگز پایش به زمین برسد. یک بار او را دیدم که تشکی را لوله کرده و به پشت خود بسته بود و بالای شاخه ها می رفت. این کارش چنان طبیعی بود که انگار نه تشک که تفنگی یا تبری یا ریسمانی یا کیسه خوابی به دوش داشت. زنی به نام دوروتا بعدها برایم تعریف کرد که روزی به ابتکار خودش به دیدن او رفته بود. می گفت این کار را نه برای پول که از سر کنجکاوی کرده بود. پرسیدم خوب چطور بود؟ ای بدک نبود. از زنی به نام زبیده شنیدم که شبی خواب مرد درخت نشین را دیده بود، ولی ماجرایی که برایم تعریف کرد آنچنان دقیق و واقعی بود که فکر نمی کنم کار خواب و رویا بوده باشد. به گمان من زنان کشش ویژه‌ای به برادرم داشتند. از زمان زندگیش با اسپانیایی‌ها بیشتر به سر وضع خودش می رسید. دیگران جامه‌های پوستی را که او را به خرسی ماننده می کرد نمی پوشید. شلوار و بالا پوش به تن می کرد و کلاه سیلندر انگلیسی به سر می گذاشت. ریشش را می ترشید و کلاه کیسش را پاکیزه نگه می داشت. صفحه 209، از شیوه لباس پوشیدنش می توانستی بفهمی که دارد به شکار می رود یا با کسی وعده دیدار دارد. در آن روزها زن بزرگزاده میانسالی عادت کرده بود تنها به گردش برود. امروزایی بود و نامش را نمی گویم. دختران و نوه هایش هنوز زنده اند و شاید به آنها بر بخورد. گرچه در آن زمان همه از ماجرا خبر داشتند. سوار کالسکه می شد و از مهتر پیرش می خواست او را به آن بخش از جاده برساند که از میان جنگل می گذشت. در آنجا به پیرمرد می گفت جنگل پر از قارچ است، بروید و این سبد را پر از قارچ کنید و برگردید. پیرمرد بینوا که روماتیسم هم داشت از کالسکه پیاده می شد. سبد بسیار بزرگی را که خانم به او داده بود به دوش می گرفت و در لابلای درختان و بوته های خیس از شبنم به راه می افتاد. در جستجوی قارچ های خوردنی به آن سو و آن سو می رفت. به این سو و آن سو می رفت و سرانجام ناپدید می شد. در آن حال خانم از کالسکه پر می کشید و در میان شاخه های پربرگ درختان غیبت می زد. بیش از این چیزی نمی توان گفت. تنها این نکته گفتنی است که چندین بار کسانی که از آنجا می گذشتند کالسکه بی سرنشینی را در میانه جنگل دیدند. خانم بزرگزاده به همان گونه اسرارآمیزی که ناپدید شده بود دوباره روی نیمکت کالسکه دیده میشد و این بار نگاهش خسته و بیحال بود. مهتر پیر سراپا گلالود با سبد قارچ برمیگشت و دوباره به راه میافتادند. بسیاری از این گونه داستانها در همه جا بر سر زبانها بود، به ویژه در خانه برخی خانمهای جنوایی که از مردان به اصطلاح طبقه بالا پذیرایی میکردند. در نوجوانی من نیز گاهی آنجا میرفتم. 5 تن از این خانم ها هوس کردند که سری به بارون بزنند. امروز هنوز درختی در ناحیه ما هست که آن را بلوط 5 راهبه مینامند و تنها ما که سنی از زمان گذشته میدانیم چرا. صفحه 210. قضیه آن درخت را مردی به نام یاییس پاورقی شماره 1 GAIS. ادامه متن. مردی به نام یاییس برای من تعریف کرد که کشمش فروش بود و می دانستیم آدم دروغگویی نیست. می گفت که در یک روز خوش آفتابی که در جنگل شکار می کرد گزارش به پای درخت بلوطی افتاد و در آنجا به منظره‌ای باور نکردنی برخورد. کوزیمو هر 5 زن را از درخت بالا کشیده و روی شاخه‌ای در دو طرف خود نشانده بود. زنها سراپا برهنه بودند و تنها چتری آفتابی در سر گرفته بودند تا خورشید آزارشان ندهد. کوزیمو میانشان نشسته بود و برایشان شعرهای لاتین می‌خواند که درست نفهمیدم از کدام شاعر باستانی بود. آنقدر از این گونه داستان‌ها تعریف می‌کردند که نمی‌دانم کدام راست و کدام دروغ بود. در آن زمان‌ها خود کوزیمو حیا را رعایت می‌کرد و در این باره چیزی به زبان نمی‌آورد. ولی هنگام پیری برعکس پیاپی از این گونه ماجراها داد سخن می‌داد و آنچنان پرگویی می‌کرد که خود نیز گیج می‌شد. هرچه بود همین که دختری آبستن می‌شد و چندان روشن نبود کار کیست، آن را به برادرم نسبت می‌دادند. روزی دختر جوانی مدعی شد که هنگام گردآوری زیتون 2 بازو به درازی بازوی میمون او را از زمین بلند کرده و به میان شاخه ها برده بود. چیزی نگذشت که دخترک 2 قلو زایید. رفته رفته عمرزا پر از کودکانی شد که درست یا نادرست فرزندان بارون دانسته می شدند. امروز که همشان بزرگ شدند می توان برخی شباهت ها را میانشان دید. هرچند بعید نیست این همانندی ناشی از تلقین باشد. گاهی که کوزیمو ناگهان بالای درختی پدیدار می شد زنان آبستن از دیدن او یکی می خوردند و این ضربه بر آنان اثر می گذاشت. صفحه 211. ولی من رابطه برادرم را با این همه زایمان باور نمی کنم. نمی دانم آیا درست است که آن همه زن با او هم نشین بودند یا نه. اما یک چیز برایم روشن است. کسانی که به راستی با او بودند ترجیح می دهند در این باره چیزی نگویند. از این گذشته اگر او به راستی آن همه معشوقه داشت، آیا دیگر لازم بود که در برخی شب‌های مهتابی مانند گربه نری از این درخت به آن درخت برود و در نزدیکی خانه‌ها و باغ‌های کنار بار روی بیرونی امبرزا به پلکد؟ در آن شب‌ها صدای آه و ناله و خمیازه و قرش به گوش همه می‌رسید و با آنکه می‌کوشید آن حالت خود را مهار کند و آن را عادی جلوه دهد، به راستی چنین می‌نمود که میو میو می کند و جفت می خواهد. امروزایی ها با شنیدن صدای او از خواب بیدار می شدند، در بستر غلطی می زدند و می گفتند باز بارون جفت می خواهد. خدا کند زودتر کسی را پیدا کند و بگذارد خواب من را بکنیم. گاهی پیر مردانی که شبها دوچاری بیخوابی بودند خود را به پنجره می رساندند و نگاهی به باغچه خود می انداختند و با دیدن سایه بارون در میان شاخه ها به او می گفتند مثل اینکه امشب خوابتان نمی برد ارباب. کوزیمو در پاسخ می گفت نه، هی قلط می زنم، اما از خواب خبری نیست. نمی دانم چرا امشب اینطور شدم. شاید از گرماست. به گمانم هوا می خواهد عوض بشود. شما هم حس نمی کنید؟ این را به حالت کسی می گفت که در بستر نرمی خوابیده و سر خود را در بالش فرو کرده است و دلش می خواهد بخوابد. حال آنکه مانند بندبازی از درختان آویزان بود. صفحه 212. پیرمرد می گفت چرا حس می کنم، اما من دیگر پیرم ارباب. شما جوانید، خونتان می جوشد و بیقرارتان می کند. درست است، بیقرار می کند. پس بروید و جای دیگری بگردید ارباب. اینجا چیزی نیست که به درد شما بخورد. خانواده های بینوایی هستند که باید صبح سحر بیدار بشوند و دلشان می خواهد کمی بخوابند. کوزیمو بیان که چیزی بگوید میان شاخ و برگ های باغ همسایه ناپدید می شد. همواره این محدوده را رعایت می‌کرد و اون روزایی‌ها با آن رفتار غریبش کنار می‌آمدند و چیزی نمی‌گفتند، زیرا هرچه بود بارون بود و بارونی بود که با دیگران فرق داشت. گاهی دیگر آن آواهای وحشی بارش به گوش کسان دیگری می رسید که بعدشان نمی آمد پنجرشان را باز کنند. شمعی روشن می شد، خنده نرمی به گوش می رسید، صداهای ریشخندآمیز زنانهی بر می خواست که در چشمنداز تاریک و روشن از تنی می افتاد. و آنگاه همه چیز دیگرگون می شد. آیا ادایش را در می آوردند یا او را به سوی خود می خواندند؟ مهم نبود، هرچه بود نشان می داد که کسی در فکر اوست و اندک علاقهی به آن انسان شگف دارد که چون جانوری جادویی از درختی به درختی می رود. گاهی نیز زن پرروی بازیگوشی به کنجکاوی لب پنجره می رفت و کوزیما او را می دید که هنوز تنش از گرمای بستر نمناک بود. گیسوانی آشفته و سینهی برهنه داشت. لبانش را خنده بازیگوشانی از هم می گشود. کی بود؟ گربه؟ و کوزیما در پاسخ می گفت نه، آدم. آدمی مثل همه. صفحه 213. حالا دیگر آدم ها هم میو میو می کنند؟ نه، آه می کشند. چرا؟ مگر چه کم داری؟ همانی را که تو داری. چه؟ بیا اینجا تا بگویم. هیچگاه با مردان امروزا درگیری پیدا نکرد. هرگز نشد که کسی از او کینه به دل بگیرد و به گمان من همین نشانه آن است که آدم خطرناکی نبود. تنها یک بار به گونه اسرار آمیزی زخمی شد. این خبر یک روز صبح در همه جا پیچید. صدای نالش از بالای درختی می آمد و پزشک جراح امروزا برای دیدن او از درخت بالا رفت. پاهای برادرم پر از ساچمه‌های کوچکی بود که با آن گنجش شکار می کنند. ساچمه‌ها را دانه دانه از گوشتش بیرون کشید. دردناک بود، اما کوزیما زود خوب شد. هرگز ندانستیم آن قضیه چه بود. خودش می گفت که هنگام بالا رفتن از شاخه دستش به خطا به تفنگ خورده و به پاهای خودش شلیک کرده بود. دوره بهبودی را بالای درخت گردویی گذران و از جا تکان نخورد و دوباره غرق کتابخوانی و پژوهش شد. در همین دوره بود که به نوشتن پیشنویس قانون اساسی کشوری آرمانی بر فراز درختان پرداخت. در این نوشته از جمهوری خیالی درختستان سخن می رفت که تنها آدم های خوب و درستکار در آن زندگی می کردند. خواستش این بود که آن نوشته درباره مسائل مربوط به قانون و دولت آن جمهوری باشد. اما در گرماگرم کار گرایشش به داستان های پرشاخ و برگ بر او چیره شد و آنچه از آب در آمد. صفحه 214. و آنچه از آب در آمد مجونی از ماجرا و دوئل و قصه های عاشقانه بود. البته این قصه های عشقی را در فصل ویژه آورد که نام حقوق مدنی ازدواج را به آن داده بود. در نظر داشت در فصل پایانی کتاب این موضوع را بپروراند. نگارنده پس از بنیادگذاری کشوری آرمانی بر فراز درختان و مطمئن شدن از اینکه همه جهانیان در میان شاخه ها جا گرفته اند و خوشبخت زندگی می کنند، خود از درختان پایین می آید و در روی زمین که دیگر هیچ کس در آن نمانده است به زندگی می پردازد. این نوشته ناتمام ماند. چکیده ای از آن را با امضای ساده کوزیما روندو خواننده دایره المعارف برای دیدرو فرستاد و دیدرو نامه سپاس آمیزی برایش نوشت. صفحه 215، قسمت 20. درباره آن دوره چندان چیزی برای گفتن ندارم. برای نخستین بار سفری به گوشه و کنار اروپا کردم. 21 سال داشتم و دارایی خانواده در اختیارم بود. برادرم به اندک پولی می ساخت و مادر ما که رفته رفته پیر شده بود نیازی به آن نداشت. کوزیما سندی امضا کرد و بهره‌وری از همه دارایی من را به من واگذاشت. در عوض بنا شد که من ماهانه چیزی به او بدهم، مالیات ها را بپردازم و سر و سامان دادن به کاروبار خانواده با من باشد. باید سرپرست خانواده می شدم و زنی می گرفتم. زندگی آسوده و به سامان پیش رو داشتم و در واقع بی اعتنا به افت و خیز های آن دوران پرماجرا به چنین زندگی نیز دست یافتم. بران شدم که پیش از آغاز کردن این زندگی گشت و گذاری بکنم. به پاریس نیز رفتم و این در هنگام اوج شهرت ولتر بود که پس از سالها کنارگیری یکی از نمایش‌هایش را به صحنه می‌آورد. ولی آنچه می‌خواهم بنویسم درباره زندگی خودم نیست، زیرا خاطرات من به نوشتن نمی‌ارزد. قصدم تنها نوشتن این نکته است که در آن سفر با شگفتی دیدم که شهرت مرد درخت‌نشین امروزا تا دوردست‌های اروپا کشیده شده است. در کتاب سالنامه‌ای چشمم به تصویری افتاد که زیرش نوشته شده بود: انسان وحشی امروزا واقع در جمهوری جنوا هرگز از درختان پایین نمی آید.